کاملا با اون منطبقه. عملا SPV باعث میشه که ایران مجبور بشه پول خودش رو در جایی هزینه بکنه که غرب میپسندد، نه اون جایی که خودش احساس نیاز میکنه. این نکته اول. نکته دوم در باره SPV اینه که ببینید SPV اساسا مکانیسم است که به قدرتمندتر شدن تحریم های ثانویه امریکا کمک میکنه. شما میدونید که یک نظام مقابله با تحریم یا نظام دور زدن تحریم باید اساساً مبتنی باشد بر پنهان کردن هویت مشتریان و ذینفعان نهایی و کسانی که دارن با ما تجارت میکنن. یعنی اگر ما میخوایم تحریم ها رو دور بزنیم باید بتونیم اون طرف های مقابلی رو که دارن با ما کار میکنن هویتشون رو به نحوی پنهان نگه داریم تا آمریکا نتونه اینا رو پیدا کنه، تحریم کنه. SPV دقیقاً برعکس این عمل میکنه. از طریق اعمال استانداردهای FATF و CFT و KYC یعنی شناخت مشتری و ذینفع نهایی، SPV هویت مشتریان تجارت خارجی ایران رو کاملا آشکارسازی میکنه. اساساً SPV بر اساس آشکارسازی هویت مشتریان بنا شده. به خب این معنیش اینه که خزانه‌داری امریکا اگر اشراف پیدا بکنه به اون چیزی که داخل SPV میگذاره، که اصلا کار سختی نیست چون یه مکانیسم محدود مشخصی است، میتونه تمام مشتریان ایران رو، کسانی که تو حوزه‌های مختلف با ایران کار میکنن، تا اگه مشتری وجود داشته باشه شناسایی کنه و در ظرف یک روز همه این مشتریان رو تحریم بکنه. بنابراین با وجود اینکه SPV نهایی نشده، من میخوام عرض بکنم که حتی اگر میشد باز هم تهدیدات فوق‌العاده‌ای برای ایران داشت. و عملاً اروپایی‌ها همون اهداف امریکا رو به شیوه پیچیده‌تری و با بسته‌بندی شیک‌تری می‌خواستن محقق بکنن و من فکر می‌کنم در این وضعیت فعلی یک فرصت بزرگ نهفته است. هم ما میتونیم بخشایی از برنامه هسته‌ایمون رو احیا کنیم و هم میتونیم به مکانیزم‌های جایگزین اروپا و پیدا کردن شرکای جدید در اقتصاد جهانی فکر کنیم که خب حالا بحث مفصل.
بسیار سپاسگزارم جناب محمدی از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. جناب آقای دکتر ایزدی، جنبندی حضرت عالی رو میشنویم از فرمایشاتتون.
بله، به نظرم یه سری عبرت‌هایی رو ما در تجربه برجام باید برای خودمون کشور و آینده سیاست خارجی کشور در نظر بگیریم. نکته اول، درس اول، عبرت اول نستش که نمیشه به آمریکا اعتماد کرد و حالتی رو که الان ما داریم، خروج آمریکا از برجام، این طراحی آیه ترامپ نیست. اون زمانی که برجام داشت نوشته میشد و راهکارهاش طراحی میشد، آیه ترامپ اصلا در دولت آمریکا نبود. این کار آیه اوباما و کری هست. برجام رو به گونه ای نوشتن که الان وضعیت فعلی رو ما پیدا بکنیم. و مثلا در برجام بند 36-37 بحث اعتراض اعضای برجام رو، من جمله ایران رو، طراحی کرده. منتها این دو بند به گونه‌ای نوشته شده که ایران نتونه بهش رجوع بکنه و اعتراضی رو از طریق مکانیزم‌های داخل برجام ارائه بده. این متن رو خب آمریکایی‌ها زمان ترامپ، در زمان کری و اوباما نوشتند. ترامپ در برجام دخالتی نداشت و متن برجام متعلق به ترامپ نیست. این درس اوله که چه طرف مقابل ترامپ باشه، چه اوباما باشه، چه کری باشه، چه فرد دیگری باشه، در نهایت این مجموعه دولت آمریکا از دو حزب دشمن ایران هستند و اعتماد به اینها خطای بسیار بزرگی هستش. این درس اول. درس دوم برمیگرده به اتفاقی که برای اروپا افتاده. یعنی اروپا هم همونطوری که موضوع برنامه امروز شما بود نشون داده که در عمل در خیلی از حوزه‌ها همراه و همسو با آمریکا هستش و به نوعی کارشاخ کنه آمریکا هست و در عمل او هم با جمهوری اسلامی مشکلات زیادی داره. ممکنه در حوزه تاکتیک ها با آمریکا بعضی جاها اختلاف نظر داشته باشه، ولی با توجه به روابط گسترده‌ای که کشورهای اروپایی با آمریکا دارن، در نهایت همسوی با آمریکا عمل میکنن. نکته سومم که به نظرم درس سومم که باید بگیریم، بحث کارشناسی در داخل کشور هست. اگر این بحثایی رو که زمان مذاکرات برجام در کشور انجام میشد و اون دلواپسی هایی که اون زمان نسبت به آینده برجام وجود داشت، اون دلواپسی ها توجه میشد به حرف کارشناسانی که به صورت دلسوزانه وضعیت امروز رو پیش بینی میکردن. اگر اون حرف ها توجه میشد، الان به نظرم وضعیت فعلی رو ما تا یک حد زیادی میتونستیم نداشته باشیم یا میتونستیم مدیریت بکنیم. از این جهت با توجه به دشمنی های گسترده‌ای که نسبت به ایران هست و خیلی هم رفتی حقیقتاً به جمهوری اسلامی نداره، چون دشمنی آمریکا برمیگرده به سالها قبل از پیروزی انقلاب و کودتایی که در ایران کردن فعالیت.
و خیلی از این درسایی که شما فرمودید آقای دکتر ما در طول تاریخ هم تجربه کردیم.
بله همینطور هست. از این جهت با توجه به اینکه این دشمنی ها همیشه بوده، نیاز به یک اجماع هست داخل کشور که در نهایت رابطه ایران و آمریکا درست بشه نیست. تا زمانی که آمریکا آمریکاست و ایران وضعیت فعلی رو داره، وضعیت فعلی که عرض میکنم یعنی کشور،
بله، تا زمانی که آمریکا خوی استکباری رو داره و ما خوی استکبار ستیزی رو داریم،
بله،
با هم جمع نمیشن.
ببینید خیلی هم ما استکبار ستیز نباشیم، اتفاق خاصی نمیفته. در تمعی که طرف مقابل داره، آقای مصدق نه موشک داشت نه نفوذ منطقه‌ای داشت، بر علیه او هم کودتا کردن.
بله.
این جهت این سه درس رو اگر ما بتونیم از این هزینه هایی که در حوزه برجام دادیم، حداقل این درس ها رو بگیریم و فراموش نکنیم و اعمال بکنیم، حداقل میتونیم بگیم که برجام خسارت محض نبود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایزدی از اینکه با حوصله پاسخگوی سوالات ما بودید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
جمعه با سیاست.
با مسئولین بدون واسطه صحبت می‌کنیم.
مردم به جای مسئولین نظر می‌دهند.
حرف آخر با عیار کارشناسی سنجیده می‌شود.
نیم نگاهی هم به فضای مجازی خواهیم انداخت.
همه اینها یک جا در جمعه با سیاست جمع خواهند شد.
پس لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
ساعت 15:37:30 هست و تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که از بین ایستگاه های متنوع رادیویی، رادیو تهران و صدای پایتخت و برنامه جمعه با سیاست رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه گفتگو میکنم با چهره شناخته شده و ناماشنای سیاست کشورمون، جناب آقای دکتر صادق خرازی. آقای دکتر بعد از ظهر آدینتون بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، و امیدوارم بتونم در این برنامه مشارکت داشته باشم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. میدونم با اینکه شما کسالتی هم داشتید قبول زحمت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو از زمان اوباما که برجام به سرانجام رسید یکی از مخالفین سرسخت این توافقنامه بین المللی بود. حالا نمیخوام اصلا ورود کنیم به این که به این قضیه که خود رژیم صهیونیستی هم به معاهده منع سلاح‌های کشتار جمعی نپیوست. با روی کار اومدن آقای ترامپ، آقای نتانیاهو نفوذ خوبی رو تونست روی ترامپ داشته باشه و نتانیاهو ترامپ رو با مواضع خودش در قبال برجام به نوعی همراه کرده. در ماه‌های اخیر هم که نتانیاهو سفرهای متعددی رو به کشورهای اروپایی داشت و بیشترین گفتگوها رو هم درباره برجام انجام داد، به نظر شما این میتونه نتیجه گیری بکنیم که رژیم صهیونیستی تونسته به موازات همراه کردن ترامپ با مواضع خودش علیه برجام مانع اجرای تعهدات اروپایی ها در قبال برجام هم بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبت‌های برادر عزیزمون رو جناب آقای دکتر ایزدی رو کامل گوش دادم و بخش‌هایی از صحبت‌هایشون خیلی مهم بود و بسیار با اهمیت. بحثی که مربوط به ماهیت جمهوری اسلامی در منطقه هست، ماهیت جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه هست، ماهیت جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی و روحیات استقلال طلبانه است. اسرائیلی ها آقای نتانیاهو با آمدن با روی کار آمدن آقای ترامپ از یه فرصت استراتژیک برای خودشون استفاده کردن و مسیری رو طی کردن که تندروهای امریکایی سلولهای واقعیشون زنده بود و اونها هم اینطور فکر میکردن، در حالی که ماهیت برجام در هم مقطع دولت آقای اوباما مورد توافق تمام اجزای حکومت و هیئت حاکمه امریکا قرار گرفته بود، اما خب جریان مخالف روند امنیت جهانی و جریان کسانی که به دنبال تحقق نظام سلطه هستند از این فرصت استفاده کردن و یک بهره‌برداری استراتژیک و بهره‌برداری تاریخ به نفع خودشون دارن استفاده میکنن.
بله.
این که ما بگیم که اروپایی ها همراه شدن خیلی صحبت قاطع و بزرگی است. شرکت های اروپایی، بخش های خصوصی اروپا به نحوی از آنها بعد از اینکه سیستم اقتصاد جهانی در هم مرج شد شراکت های بزرگی پیدا کردن، در هم تنیده شدن. مثال عرض میکنم، مثلا کارخونه بنز و کرایسلر سهام هم دیگر خریدن، با هم ادغام شدن. ایرباس 10% قطعاتش، اون قطعات مربوط به الکترونیکش مربوط به جی ای ایالات متحده امریکاست. تکنولوژی های بزرگ امریکایی تقریبا در هم شدن و در هم مرج شدن. شرکت های خصوصی امریکایی و بانک ها دوچار مانع شدن. امریکایی ها به صورت هدفمند این شرکت های خصوصی و این بخش های تکنولوژی که اروپا رو مورد هدف قرار دادن با اونها در ارتباط هستن و حتی فشار میگذارن. مثال از میکنم، واسه یکی از کمپانی های چینی به ایران اومد و هفته بعدش ویزاشو به امریکا لغو کردن. یا فلان شرکت اروپایی با ایران داشت کار میکرد، فوری تمام کردیت لاین اون شرکت امریکایی با سیتی بانک امریکا رو که مبلغ مثلا چند صد میلیارد دلار بود رو فوری متوقف کردن. امریکایی‌ها به تمام معنا این بار در این تحریم هاشون از سیستم هوشمند دارن استفاده میکنن و به صورت همه جانبه همه اجزا اقتصاد ایران رو، چه اقتصاد خارجیش رو، چه اقتصاد مربوط به انرژی و نفت رو و چه اقتصاد مربوط به پول و مصائب ترانزکشن‌های مالی رو هدف قرار گرفتن. هدف اونها اینه که ایران رو بشونن پای میز مذاکره. هدف اونها اینه که نیدونی که از برجام خوششون نیاده. تو واقعا امریکایی ها برجام رو پسندیدن، میدونن چی مونده، از ابزار قدرت خودشون میخوان استفاده کنن و تحمیلات جدیدی داشته باشن. در کنار برجام دو عنصر مهم رو در به صورت ظاهر میگن، ولی چهار عنصر رو به صورت ظاهر و پنهان مطرح میکنن. اون دو عنصری که به صورت ظاهر میگن، یکی مسائل موشک هست، یکی مسائل خاورمیانه هست. و اون مسائلی هم که به صورت پدن پنهانی مطرح نمیکنن، مسائل داخلی ایران هست و مسئله ارزم به خدمت شما که مربوط به ارزم به حضور شما موقعیت ایران در جهان اسلام هست. این عناصر رو اونها هدف قرار گرفتن که بتونن به بهترین وجه از تحریم و فشارهای اقتصادی که به ایران میارن به بهانه برجام استفاده کنن. اروپایی ها همین رو خوب فهمیدن، تلاش جدی هم دارن میکنن، یعنی هم نمایندگی، یعنی هم ریاست اتحادیه اروپا، خانم مدیر نیروی خارجه اتحادیه اروپا، روسیه، چین و هند، همه بناهاشون برای اینه که بتونن یه راه بایپسی رو ایجاد کنن که سیستم بانکی ما و سیستم فروش نفت ما و توزیع نفت ما مورد آسیب قرار نگیره. اونها هم فشارهاشون رو دارن میگذارن. اینجا اگر ما هوشمندانه عمل بکنیم اون دوره‌ای که تحریم ها طرح بین‌المللی بود ما از پسش برمانیم. اینجا که تحریم فقط تحریم آمریکایی ظاهرش است، بازنش طرح بین‌المللی میتونه تحریف شه.
بله.
اگر ما در درون خودمان یه سیستم مدیریت کلان منسجم دولتی داشته باشیم و بتونیم کمک بکنیم، به نظر من میشه از پس این مشکلات بر اومد، به رغم اینکه عربستان سعودی با ثروتش داره خرج میکنه، اسرائیل با قدرت لابیش داره علیه ایران کار میکنه، آمریکا یا با فشارهای فرامندقیشون و فرامندقیشون دارن فشار میذارن. نه واقعیتی تا این نظام که جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر ما با اونها مطرح.
آقای دکتر ببخشید من فرمایشاتون رو قطع میکنم، هم شما یه استراحتی بفرمایید، همین که این موضوع راهکارها رو میخوام به شکل مفصل از حضرت عالی سوالش رو داشته باشم، اگه موافق باشید بریم بخش بازنش رو که همکارانم آماده کردن به اتفاق بشنویم، برگردیم با ادامه گفتگو در خدمت حضرت عالی باشیم.
در خدمت شما هستم.
بازنش.
سلام، با بازنشر که مروری داره بر فضای مجازی در خدمت شما هستیم. کاربری به نام رحیمی نوشته تجربه برجام یعنی نقطه سر خط نه ادامه خط، از یک سوراخ دوبار گزیده نشین. کاربری به نام رامین نوشته سال 2019 اومد ولی SPV نیومد. کاربری هم نوشته آقا خواهشن دیگه بوی بد و دنبال نکنید، منشأ اون پیدا شد، برا برجام بود. کاربری هم نوشته بیکاری دروغه، خیلی ها با برجام رفتن سر کار. کاربری به نام علیرضا نوشته تجربه بدعهدی آمریکا فقط مختص ایران نیست، بلکه آمریکا حتی با افراد تسلیم و نوکر خودش مثل محمد رضا پهلوی و حسنی مبارک هم همچین رفتاری داشته و داره. کاربری هم نوشته اروپایی هم دروغ 13 دارن، چون خانم موگیرینی گفته اروپا تلاش میکنه که برجام رو تو سال جدید حفظ کنه. کاربری نوشته یکی از مقامات آمریکایی گفته برجام اهداف اقتصادی نداشت. راست میگه بنده خدا، برجام سرآغاز معاهده هایی بود که هدفش ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طریق انهدام زیرساخت‌های هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی بود. از عموسام توقعی جز این نیست. کاربری هم نوشته امروز سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی گفت اینم کار خودشونه، بوی بد توی تهران را انداختن که مردم برجام و جکی جان یادشون بره. کاربری هم نوشته به جای آقای ظریف مهدی طارمی رو بفرستیم برای مذاکره، یه دفعه دیدید به جای برجام مشکلات اقتصادی مملکت رو حل کرد. کاربری هم با انتشار عکس آقای ظریف شعری از فریدون آسرایی رو نشر داده با این مضمون:
بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل با پسم کردی.
کاربری به نام مبینا نوشته برجامو ول کنید، مشکلی حل نمی کنه. امروز خبری خوندم که توی 500 روستای خراسان رضوی مردم آب ندارن. ممنونم که شنونده این بخش بودید. برمیگردیم به استدیوی جمعه با سیاست و همکارم جناب آقای بهزادی فر.
بسیار سپاسگزارم از همکارم سرکار خانم علی مرادی که زحمت تهیه بخش بازنشر رو کشیدن. اجازه بفرمایید که یک نگاهی بندازیم به سامانه 30094 که پیامک های شما عزیزان شنونده رو به دست ما میرسونه. پیامک های خیلی زیادی، انبوه از پیامک ها در انتقاد از عملکرد دولت در موضوع برجام به دست من رسیده که من یکیش رو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم. آقای میلاد از مشیریه پیامک فرستادن که با سلام، مگر نظر آقای روحانی مذاکره با کدخدای جهان نبود؟ حالا با خروج کدخدا چه دلیلی برای ادامه مذاکره و ماندن در برجام دارن؟ خواهشان قسم به خون شهدای هسته‌ای این برجام را آتیش بزنید. و پیامک‌های از این دست که تعدادشون زیاده و وقت ما الان نمیتونم به اختصاص پیدا کنه به خواندن پیام‌ها، با توجه به اینکه جناب آقای دکتر صادق خرازی چهره شناخته شده سیاست کشورمون پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر، پیام‌های مردم هم اعتراضی رو نسبت به عملکرد دولتمون در این ماجرا داره. به نظر شما سیاست‌های مقامات ایرانی در برابر این سیاست ها و مواضع ضعیف اروپایی ها چی باید باشه؟ ایران چطور باید واکنش نشون بده تا اروپایی ها بفهمن که کشور ایران تسلیم خواسته های ناعادلانه اونا نیست؟
من برای احساسات و برای دیدگاه های مردممون احترام قائل هستم. اینا نشون میده که مردم ما برخوردار از یک شعور بسیار قوی و تاریخی شدن و مثل گذشته حاضر نیستن که کشور رو به بهانه بدن، به بها هم حاضر نیستن که کشور رو بدن و تمامیت ارضی و استقلال ملی ملت ایران خود مردم دارن حمایت میکنن و دفاع میکنن. ببینید، ما با یه واقعیت هایی رو برو هستیم، نمیتونیم خیلی کارا رو سرزنش کنیم یا خیلی از مشکلات رو بندازیم گردن دولت یا گردن حاکمیت. چند نهو در گذاشتم نمیتونستیم این کار رو بکنیم. ببینید، دولت میتونه سه تا راه داشته باشه. میتونه برجام بیاد بیرون، عوارض اومدن از برجام تحریم های بسیار گسترده بین المللی میشه. تحریم ها متحریم امریکایی ها هستیم. ما بین امریکایی ها و اروپایی ها یک فاصله رو انداختیم، اختلاف ایجاد کردیم، خود امریکایی ها بهش واقف هستن. تنفری که امروز از هیئت حاکمه امریکا در اروپا و در بسیار کشورهای جهان هست واقعا قابل عیان، میشه اینها رو رصد کرد. میتونیم از برجام به بهانه برجام و بدقولی و بدعهدی که دادن سیاست فرا برجام و فرا تصمیم امریکا بگیریم که ما نیازمند یک استراتژی جدید هستیم. من همون در فردای خروج امریکا از موعد برجام گفتم که سیاست فعلی برجام باید تبدیل بشه به یک استراتژی فرا تحریم امریکا و فرا برجامی که بتونه منافع ملی ما رو درش مستطر بکنه. یکم بی تفاوت اگر باشیم خب خیلی بده. ما سه تا راه رو در پیش داریم. به نظر من باید فعال منتقد باشیم، هوشمندانه عمل کنیم، در بازی های جدید دیپلماتیک خودمون فرصت های جدید تعریف کنیم، زمین های جدید رو تعریف بکنیم. بله. و از موقعیت های منطقی خودمون و موقعیت های استراتژیک خودمون به بنابه ساده جدی استفاده بکنیم. ما امروز بپذیریم که یکی از ابرقدرت های منطقی هستیم. شاید بعضی با این جمله من مخالف باشن، ولی این فرصت و این تهدید نیست برای کشور ما که از مدیترانه تا جوگه هند، از بابل مندب در یمن تا سرحدات قزاقستان و ازبکستان ایران دارای نفوذ استراتژیک هست. بدون حضور ایران امنیت در این منطقه غیر قابل حصول هست. ما بعد از این فرصت‌های خودمون استفاده کنیم، از فرصت کشورهای همسایه بعد استفاده کنیم، از فرصت اروپا و آسیای جنوب شرقی باید استفاده بشه، از فرصت هند و چین و روسیه باید استفاده بشه. اگرچه چین و هند و روسیه اولویت های خودشون رو دارند، ولی این دلیل نمیشه که ما بی تفاوت باشیم. سیاست خارجی ما باید یک سیاست خارجی خوب و فعال باشه و بتونه در این زمین ها بازی بکنه که شخص وزیر خارجه این گونه هست. اجزای دیگری دولت هم امیدوارم به کمک دستگاه دیپلماسی کشور بیان و این موقعیت رو اجرا کنه.
انشالله. و واقعا این فرصت ها رو ما باید قدر بدونیم. به هر حال هر آنچه که در این توافقنامه بوده فعلا به این نقطه رسیدیم که برخی کارشناسان منتقد هستند از وضعیت عملکرد فعلی دولت، ولی برخی نظرات هم مثل نظر حضرت عالی بر این هست که باید از فرصت هایی که دست داده به هر حال نهایت استفاده رو بکنیم.
آقای دنیای فرصت ها در مقابلمونه، اگر هوشمندانه عمل بکنیم میتونیم موقعیت‌های جدید رو
کشورمون تسلیم کنیم انشالله. خب آقای دکتر، در این دقایق پایانی جمع‌بندی فرمایشات شما رو در حد دو سه دقیقه خدمتتون هست. جناب دکتر خرزی، عرض کردم که در این یکی دو دقیقه باقی مانده جمع‌بندی فرمایشات شما رو انشالله میشنویم.
ببینید، ما برجام یک واقعیت تاریخی در سیاست خارجی ایران بوده. تردید نباید بکنیم که یکی از مهمترین اتفاقات تاریخی ما برجام بود که علاوه بر میل باطنی سیاست امریکایی‌ها برجام دنبال شد. آقای اوباما در سخنرانی بعد از برجام گفتش که من دنبال انهدام سیستم اتمی ایران بودم ولی نتونستم در برابر کنگره و مخالفین داشتن تکنولوژی هست ایران و داشتن معاهدات اتمی با ایران، او این گونه بر صحبت کرد. ببینید، ما دشمنان جدی داریم، دوستان نچندان جدی هم داریم. ما منافع ملیمون رو باید بچسبیم. ما منافع ملی دائمیمون تعیین کننده است. برجام بخشی از منافع ما رو تامین کرده، بخشیش رو تامین نکرده. اونجایی که تامین نکرده باید خودمون رو قوی کنیم، در جهت تثبیت موقعیت خودمون قدم برداریم. این که منتظر بمونیم که دیگران برای ما بخوان این کار بکنن اشتباهه. این که ما بدانیم که برجام مائده آسمانی است اشتباهه. این که بدونیم برجام فارغ از هر مشکلی هست، این هم اشتباهه. برجام آمیزه ایست از اشتباهات، از خطاها، از درستی ها، از واقعیت ها، از گزینه تنهایی که روی میز به نفع ما بود. ببین، روزی ما مذاکره کردیم در رابطه با برجام، تحریم همه جانبه بین‌المللی بودیم. اون روز دنیا ما رو برده بود زیر فصل هفتم منشور ملل متحد. اون روز هزار نکته باریک‌تر از مو رو ما داشتیم و برجام تونست یک نفسی رو برای جمهوری اسلامی ایران بگیره و موقعیت جدیدی رو ایجاد بکنه. الان هم من باورم این هستش که هوشمندانه اگر انسان‌های فهیم، فخور، فتن، فتنه بدوری بر مسئولیت برجام نظاره کنند، من معتقد هستم که موقعیت بسیار خوبی رو انشاءالله به دست میاریم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر خرازی، علی‌رغم اینکه بیمار هم بودین و کسالت داشتین، قبول زحمت کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید. از شما کمال سپاسگزاری رو دارم.
خواهش می‌کنم، موفق باشین.
براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز که این هفته هم مثل هفته های پیش تا انتهای برنامه جمعه با سیاست با ما همراه بودید. و اما عوامل تولید کننده این برنامه. تهیه کننده، نویسنده و کارشناس فرج آلادی. دستیار تولید رضا خادم الحسینی. هماهنگی شیما مهرنیا. آیتم ساز امید فولادوند. هماهنگی پخش هدا مهدوی. صدا بردار فاطمه تیموری. سایر همکاران من در این برنامه سعید چهرگانی، سها علی مرادی، فرزانه خاکپور، محسن رنجبر و من حسین بهزادی‌فر به عنوان مجری در خدمت شما عزیزان بودیم. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو هم مثل برنامه های هفته پیش با ما تا انتها همراه بودید و از شما تشکر میکنم و آرزو میکنم که هفته بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشتید.